ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. نیروی انتظامی برای متفرق کردن معترضان به دفن زباله در سراوان تیر هوایی شلیک کرد. آژانس انرژی اتمی اعلام کرد ایران کارگاه قطعات سانتریفیوژ در نطنز را به زیر زمین انتقال داده. و دادستانی سوئد برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، تقاضای حبس ابد کرد. درود بر شما. به دنبال برگزاری تجمع گروه‌های از اهالی روستای سراوان در اعتراض به دفن انبوه زباله در این منطقه، نیروی انتظامی با شلیک گاز اشکاور و تیر هوایی اقدام به باز کردن راه مسدود شده ورود زباله کرد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان با تایید برخورد با تجمعات اعتراضی گفته است که پس از بازداشت چند نفر، راه ورود زباله به سراوان بازگشایی شده. در همین حال معاون فرماندهی نیروی انتظامی گیلان همچنین گفته است که 22 نفر که به توصیف او به دنبال ایجاد ناامنی و اخلال در سایت زباله سراوان بودند دستگیر شدند. مجید رسولزاده فرساد با اشاره به بازگشایی ورودی سایت زباله شهر رشت اما بدون اشاره به شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای به سوی مردم گفت بر اثر سنگ‌پرانی 5 نفر از افراد نیروی انتظامی به گفته او زخمی شدند. در 20 روز گذشته شمار زیادی از ساکنان روستای سراوان در اعتراض به دفن غیر بهداشتی زباله و انباشت چند ده ساله پسماند در مناطق جنگلی این روستا دست به تجمعات اعتراضی روزانه زده و از ورود خودروهای حمل زباله به این منطقه جلوگیری کرده بودند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران کارگاه جدید ساخت قطعات سانتریفیوژ در نطنز را به زیر زمین انتقال داده است. به گزارش رویترز، رافائل گلوسی روز پنجشنبه از برپایی این کارگاه در یکی از سالن‌های اصلی زیرزمینی در تأسیسات قرنین‌سازی نطنز خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 هفته پیش اعلام کرده بود ماشین‌آلات تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج که تهران مدعی است هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود، اکنون به نطنز انتقال داده شده. دوشنبه گذشته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب‌زاده اعلام کرد انتقال سانتریفیوژها از کرج به نطنز با اطلاع آژانس صورت گرفته است. دادستانی سوئد برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، صدور حکم حبس ابد تقاضا کرد. دادستان سوئد روز پنجشنبه پس از اعلام آخرین دفاع از کیفرخواست خود، تقاضای محکومیت حمید نوری را ارائه داد و او را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. هنوز حکم نهایی دادگاه حمید نوری صادر نشده. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش فصلی خود درباره کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی پیش‌بینی کرده که نقدینگی در ایران طی سال جاری خورشیدی 51% رشد کند. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در مورد این گزارش پرسیدم.
ببینید، رقم 51% افزایش نقدینگی در واقع یک جهش بزرگ است که پیش از این هم ما شاهد جهش‌های دیگری بودیم. مثلا در همین چند ماهه اخیر از جهش 38% نقدینگی در کشور صحبت می‌شد و یکی از دلایل اوجگیری نرخ تورم تا مرز 40% در واقع همین افزایش نقدینگی بوده. الان اگر 51% ما جهش نقدینگی داشته باشیم در کشور، طبعا باید شاهد اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم باشیم. مسئله بزرگ در رابطه بین نقدینگی و تورم ارتباطی هست که بین مسئله نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار وجود داره. ما در شرایطی شاهد نرخ رشد های بین 35% یا به گزارش و پیشبینی صندوق بین‌المللی پول 51% رشد نقدینگی هستیم که نرخ رشد اقتصادی کشور یعنی حجم کالاها و خدمات موجود در بازار چیزی هست در بهترین حالت در خوشبینانه ترین ارزیابی تقریبا 3%. وقتی که کالاها و خدمات موجود در بازار یک رشد چنین پایینی رو تجربه میکنه در حالی که حجم پول در کشور به این سطح بسیار بالا میرسه، خب طبعا وضعیتی پیش میاد که پول بی ارزش میشه و قیمت کالاها اوج میگیره. این رو حضورتون عرض کنم که ما در اوائل دهه 1390 حجم نقدینگی داشتیم در کشور تقریبا معادل 480 هزار میلیارد تومان. در حال حاضر بر اساس آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر کرده حجم نقدینگی کشور به 5000 میلیارد تومان رسیده، یعنی در واقع رقم نقدینگی 11-12 برابر شده، اون هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور طی این مدت 10 سال پیرامون 0 یا 1% جریان داشته بر اساس آمار رسمی، و این عامل به اصطلاح اوجگیری نرخ تورم هست در کشور.
آقای خوابن، ما در گذشته هم در مواردی در این مورد با شما گفتگو کردیم. دولت طی سالهای اخیر با استقراض‌های لجام‌گسیخته از بانک مرکزی و همینطور اجبار چاپ اسکناس آن هم بدون پشتوانه، همچنین دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها و نهادهای مالی برای جبران کسری بودجه، به رشد چشمگیر نقدینگی دامن زده بوده. آیا این روند اکنون هم همچنان ادامه داره یا شما تغییری در این مورد میبینید؟
ببینید، تنها تغییر موجود تغییر در ظاهر هست، به این معنی که در گذشته برای جبران کسری بودجه دولت مستقیما متوسل میشد به استقراض از بانک مرکزی که اسم واقعی اون چاپ اسکناسه. در حال حاضر برای حفظ ظاهر دولت متوسل نمیشه تا اونجایی که میتونه به استقراض مستقیم از بانک مرکزی، بلکه از منابع بانک ها برداشت میکنه، سیستم بانکی رو مورد استفاده قرار میده، از اونها از بانک ها وام میگیره، ولی همون بانک ها برای اینکه طلبشون رو از دولت وصول بکنن مراجعه میکنن به بانک مرکزی و بانک مرکزی طلب اونها رو پرداخت میکنه. یعنی در واقع استقراض مستقیم از بانک مرکزی تبدیل شده به استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی. واقعیت تغییر نکرده و حاصل اون همونطور که در پیشبینی های صندوق بین‌المللی پول میبینیم همین اوجگیری نقدینگی است و شتابی که بر اساس پیشبینی این نهاد به وجود میاد، یعنی جهش بی سابقه یا کم سابقه رشد نقدینگی تا مرز 51%.
این افزایش نقدینگی و متعاقبا تورم و گرانی که تبعات داخلی هست، علاوه بر اینها تبعات خارجی این برای اقتصاد ایران چی است؟
ببینین، مسئله بزرگ در روابط ایران با خارج مسئله رابطه با ارزهای خارجی، و در نتیجه وقتی که همینطوری که ما میبینیم با رشد چشمگیر نقدینگی ارزش پول ملی هم کاهش پیدا میکنه، و در نتیجه رابطه ای که بین ایران و خارج به وجود میاد اینه که ارز ایران بیش از پیش متزلزل میشه، و بر اساس برخی پیشبینی ها اگر وضع به همین گونه ادامه پیدا بکنه و به خصوص بنبست مذاکرات بر سر برجام ادامه پیدا بکنه، ما شاهد این هستیم که نرخ دلار به 40,000 تومان هم برسه در سال جاری. از طرف دیگه این نکته رو هم حضورتون عرض کنم که در شرایط کنونی مسئله این هست که قیمت مواد غذایی در سطح جهانی افزایش شدیدی پیدا کرده، تا اندازه زیادی در رابطه با مسائل مربوط به اوکراین، چون هم اوکراین و هم روسیه صادرکننده غلات هستند و این غله صدورش از طرف اونها با دشواری‌های زیاد روبرو شده، در مجموع قیمت مواد غذایی در سال جاری افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی باید این مقدار مواد غذایی رو از خارج خریداری بکنه، اون هم در شرایطی که قیمت ارز در ایران به احتمال قریب به یقین باز هم بالاتر میره، و این مسلما همین هم به نوبه خودش تأثیر بیشتری میگذارد روی نرخ تورم و فشار بیشتری رو وارد میکنه به خصوص بر قشرهای آسیب پذیر جامعه.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در مورد گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول با رادیو فردا سخن می گفت. در پی وقوع چندین انفجار در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته، مقامات حکومت دست به تغییراتی در سطوح مدیریتی و اجرایی زدند، از جمله انتقال دستگاه‌های تولید سانتریفیوژ از کرج به نطنز. گزارشی از نوشین سید حسینی به این موضوع پرداخته.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران کارگاه جدید ساخت قطعات سانتریفیوژ را از کرج به نطنز انتقال داده است. رافائل گروسی روز پنجشنبه تصریح کرد که این کارگاه به یکی از سالن‌های اصلی زیرزمین تأسیسات غنی‌سازی در نطنز برده شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، تأسیسات تسا در کرج با تولید ماشین‌های سانتریفیوژ نسل جدید که با سرعت بسیار بالاتری غنی‌سازی اورانیوم را انجام می‌دادند، نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی داشت. تابستان گذشته پس از آنکه شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران موسوم به تسا در کرج مورد حمله پهپادی قرار گرفت، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعمال تغییراتی در فرایند اجرایی و مدیریتی تأسیسات هسته‌ای خبر دادند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، زمستان گذشته با اشاره به حملات و خرابکاری‌ها در تأسیسات هسته‌ای ایران، تغییر چیدمان را نیز از جمله تغییرات در دست اجرا اعلام کرد. انتقال ماشین‌های تولید قطعات سانتریفیوژ از کرج به نطنز در حالی صورت گرفته که مذاکرات احیای برجام همچنان ادامه دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی به نتیجه بخش بودن آن ابراز امیدواری کردند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است ایران در صورت بازگشت به تعهدات برجامی خود صرفاً مجاز به داشتن تعداد محدودی از دستگاه‌های سانتریفیوژ است.
حمله ای که به تأسیسات تسای کرج، مرکز توسعه و تولید سانتریفیوژ شد در تیرماه سال گذشته، خب در ایران خبرهای متفاوتی می‌رسیده که اینکه دوباره کار رو از سر گرفتن در درون این تأسیسات. حتی در آبان سال گذشته یک همچین خبری رو منتشر کردن و بعدن هم اعلام کردن که میخوان به اصفهان منتقلش بکنن. مجموعاً این خبرها خب اگر در تناقض با اون مفاد تعهداتی که ایران در برجام داده، میخواد توی این مراکزی که حالا چه در همون خوره کرج و چه در اصفهان و چه این صحبته که آقای گروسی امروز در مورد یک تأسیسات دیگه در نطنز کرده، بخوام توی این مراکز به نوعی سانتریفیوژهای پیشرفته مقایر به اون تعهداتی که در برجام هست تولید بکنن، که خودش به نوعی مسئله ساز و چالش انگیزه. در نظر بگیریم که طبق اون صدا برجام ایران اجازه نداشته تا 10 سال برای اون 5060 سانتریفیوژ IR1ش سانتریفیوژ یه دوشته باشه، میتونه در مورد تحقیق و توسعه کار بکنه، ولی اینکه دست به تولید به خصوص بعد از کاهش تعهدات برجامی هم زده، اگر بخواد این روند رو ادامه بده که خودش یه مقدار در مورد احیای برجام میشه از پیش مشکل وجود میاره.
در حدود 2 سال گذشته تأسیسات هسته ایران چندین بار شاهد وقوع انفجارهایی بودند که مقامات جمهوری اسلامی همواره آنها را به اسرائیل نسبت داده و تل آویو را به دست داشتن در این انفجارها و خرابکاری‌ها متهم کردند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، درباره میزان مسمومیت دستگاه‌های تولید سانتریفیوژ در زیرزمین تأسیسات هسته نطنز ابراز تردید می‌کند.
مراکز تحقیق و توسعه و تولید سانتریفیوژ به جاهای دیگه از جمله به مراکز زیرزمینی برای مسئول کردن اونها از خطر حمله، به نوعی با کل روندهای پیشرفت زیاد جور در نمیاد، چون اول که تمام این سالها مشکلاتی که برنامه اتمی ایران بهش برخورده، خرابکاریه که درش انجام شده و اختلالاتی که در روند پیشرفتش به وجود اومده از طرف کشوری خارجی و از جمله اسرائیل، لزوماً از طریق حمله هوایی صورت نگرفته، عمدتاً از طریق حملات سایبری یا خرابکاری و سابوتاژ بوده که این بخشی از این برنامه دائم دچار مشکل شده. توی راستان